بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در جلسه گذشته و در شرح بیت نهم از غزل پنجم دیوان حافظ و در ذکر قارون و حدیث قارون در قرآن، رسیدیم به آن نصیحتی که عارفان ربانی به تعبیر اخوان الصفا نسبت به اون مردمان ظاهربین ظاهرپرستی داشتند که آنها به نحوی ثروت قارون رو تمنا می کردند. و این علمای ربانی گفتند به دنبال ایمان و عمل صالح باشید که ثروت حقیقی در ایمان است و در انجام امور و اعمال نیک و نیکو. ادامه آیات قرآن این است: فخسفنا بهی و به داره الارض. پس از این طغیان امر حق آمد، حکم حق آمد که زمین قارون و تمامی ثروتش را ببلعد و چنین شد. فخسفنا بهی و به دارهی، یعنی زمین نه تنها قارون و ثروت او بلکه حیات و منزل او را هم در خود فرو برد. فخسفنا، در دل خود کشید. به عبارتی زمین گور قارون، بیت قارون و ثروت قارون شد، در حالی که فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله، در حالی که هیچ کس نبود، هیچ فئه، هیچ قدرتی، هیچ جمعی نبود که ناصر و یاور قارون باشد مگر خدا. و ما کان من المنتصرین و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس. حالا خیلی زیباست، اونایی که دیروز تقاضا میکردن یا لیتنا میکردن که ای کاش ما هم ثروت قارون رو داشتیم، حالا پند و نصیحت رو ببینید در قرآن. اینا که تمنا میکردن مکانت او را بالامس در دیروز، یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. اینا حالا تازه فهمیدن که این خداوند است که هر که را بخواهد بست رزق میدهد. بست رزق یعنی این که خداوند از جایی که انسان نمیتواند حساب بکند، او را بیکرانه رزق میرساند، هم رزق معنا هم رزق ماده، هر دو. و خوشا به حال کسی که خداوند رازق اوست و به این معنا ایمان داره و یقین داره که اگر خداوند بخواهد او را رزق بی حساب میدهد. این بسیار مهمه، یعنی رزق خود را آدم باید از خداوند بخواهد. خداوند، حالا این رو همون مردم میگفتن که خداوند، همونایی که آرزو میکردن جایگاه قارون رو، هر که را بخواهد رزق بی حساب میدهد و هر که را بخواهد بر او سخت میگیرد. اینجا کلمه یقدر به معنای قبضه، سخت گرفتنه، به معنای قدر و اندازه نیست. این بحثش جای دیگری باید باشه. لولا ان من الله علینا لخسف بنا وی کأنه لا یفلح الکافرون. اگر ما هم مثل او شده بودیم این بلا سر ما هم می آمد و ما می دانیم که کافران هدایت نمی شود. در سوره قصص آیاتی که قرائت کردم پایان سوره به نحوی سرگذشت قارون را از برای ما گفت. فلذا اگر در تاریخ به نحوی قارون به ثروت عظیم مشهور است، شاید به علت علم کیمیایی بود که داشت، لکن این ثروت بدین شخص وفا نکرد و این عدم وفا یا بی‌وفایی از آن ثروت نبود. ثروت بی زبان است، بی دست است. این آدمی است که به ثروت وجه حسن می‌دهد یا وجه قبح. این انسان است که از ثروت پایه‌ای می‌سازد برای عروج به ملکوت، کما اینکه خدیجه سلام الله علیها چنین کرد، و گاه نردبانی می‌سازد به سوی اسفل و در ساحت اسفل با این می‌رود تا نتیجهش می‌شود فخسفنا مثل قارون. پس حسن و قبح به ماده تعلق نمی‌گیرد، به ثروت تعلق نمی‌گیرد. این رو بسیار دقت کنید، به صاحب ثروت هست که این حسن و قبح تعلق می‌گیرد. کسی، تکرار می‌کنم، از ثروت نردبان عروج می‌سازد چون خدیجه، و کسی این ثروت گرداب حیاتش می‌شود، مرداب حیاتش می‌شود، خسف حیاتش می‌شود مثل قارون. حالا خارج از این پند و موعظه‌ای که وجود داشت، کیمیا در مصرع دوم بیت نهم چه معنایی داره؟ اینجا من نکته ای رو اشاره بکنم بسیار مهم. در شرح کیمیا قصه قارون تمام شد، اما کیمیا نکته بسیار دارد. البته چون در تمامی دیوان حافظ 14 بار این کلمه بسیار معزز مورد استفاده قرار گرفته، علاوه بر آنچه گفتم مثل غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداو صفتی کیمیاگری داره. خب همچنان که عرض کردم 14 بار به کار رفته و هر 14 بارم با اعزاز و احترام، فلذا اهمیت از یک سو و از سوی دیگر اینکه در ابیات دیگر هم ما داریم این رو ایجاب میکنه که یک تأملی بر روی معنا و مفهوم کیمیا در ساحت عرفان و حکمت اسلامی داشته باش، لکن تمام معنا را خرج مصرع دوم بیت نهم غزل پنجم نمیکنم. آنجا که به ابیات بعد رسیدیم، من جمله آن بسیار 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 بلند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنند، در اونجا هم باز از حقیقت کیمیا خواهیم گفت. لکن بنابر کیم کیمیای هستی که صفتی است برای اون می باقی روحانی، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی کیم کیمیای هستی. پس این کیمیا اشارتی به این، به آن عیش و نوش، به آن می باقی دارد که در ابیات قبلی از آن صحبت کردیم، در تأویل آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و احلا من قبلت الازار. خدمتون عرض بکنم که لکن در این قلم رو برحال یکی دو نکته مهم پیرامون تبیین کیمیا در ساحت عرفان اسلامی ضرورت داره. دانی در تاریخ تمدن اسلامی ما علوم غریبه داریم، مثل کیمیا، مثل لیمیا، مثل سیمیا، مثل هیمیا و ریمیا، 5 علم غریبه. مشهورترین علم از این علوم غریبه کیمیاست، و هدف کیمیاگر آن بود که مصر را تبدیل به طلا کند. ارزش مادی مصر کم بود و در این حال به وفور به فراوانی در دسترس مردم بود. از آن سو ارزش مادی طلا بسیار بالا بود و کم. انسان شاید متأثر از علوم قدیمه و باستان من جمله اندیشه هرمسیان که در جای دیگر باید به تفصیل به آن پرداخت و بنده اگر الان بخوام وارد بشم کمی کم 10-15 جلسه رو به خودش اختصاص میده و روانیست، شاید متأثر از اندیشه هرمسیان که به نحوی اشارتی به این علمی که گفتیم قارون داره، علم کیمیاگری، شاید متأثر از این مسائل باستانی که نمونهش هم در قرآن پیرامون قارون ذکر شده بود، مردم به دنبال یک اکسیری بودند که به واسطه این اکسیر تنگ دستی را به قارونی تبدیل کنند. حال بر این معنا یک بار دیگه بیت رو توجه بکنید: هنگام تنگ دستی در عیش گوش و مستی، چین کیمیای هستی قارون کند گدارا. قارونی و تنگ دستی دو نقطه مقابل هم هست. حال عامل تبدیل تنگ دستی به قارونیت چیست به تعبیر حافظ؟ کیمیا. این کیمیا از منظر او چیست؟ می، می روحانی، ساقیا بده جامی، زن شراب روحانی، این شراب روحانی است. خب، بنابر این معنا پس کیمیا معرفت کیفیت تغییر صورت جوهری با جوهری دیگر و تبدیل مزاج آن به تطهیر و تحلیل و تعقید و مانند آن را اکسیر و صنعت نیز خواند. این تعریف نفائس الفنون است از کیمیا. پس منمایه کیمیاگری چیست؟ تبدیل، تحویل یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال یا احسن الاحوال. و خداوند اول کیمیاگر هستیست چون تحویل دارد، چون تغییر دارد، چون تبدیل دارد. در کیمیاگری به دنبال تحویل و تبدیل مس به طلا بودند. این صورت قضیه بود، این فیزیک قضیه بود، این شیمی قضیه بود. و میدانید، و این رو قطعا میدانید، بسیار هم خوب میدانید، کلمه شیمی همون کیمیاست. این که در لاتین گفته میشد کیمیستری و کیمیستری همون ما شیمی ترجمه، این کیمیستری همون کیمیاست. پس علم کیمیا علم شیمی است و علم شیمی علم تبدیل مواد است، تحلیل مواد است. پس بنمایه کیمیاگری تحلیل است. لکن اون نبوغ عظیم حکمت و عرفان اسلامی و نبوغ عظیم کسانی چون حافظ و عرفای پیش از او سبب شد کیمیای ماده به کیمیای معنا تبدیل شد. این تمدن نخواست و نپسندید و باور نکرد که تمامی هم و غم عقلش را و علمش را و جانش را در تولید ثروت مادی و در کشف کیمیا به غایت تبدیل مس به طلا بگذراند. نپسندید این به ظاهر دناعت را که تمامی نبوغ خود را خرج ماده و ثروت مادی کند. فلذا عرفان عظیم ما کیمیا را در سطح عرفان و غایت و ستیق بلند عرفان بالا برد. گفت غایت این نیست که مثل مادی به زر تبدیل شود. این صورت ظاهریه‌ای است از حقیقت باطنیه‌ای که مس نفس تبدیل به زر روح می شود. این حقیقت کیمیاگری است. من حقیقتاً در مقابل این عرفان و حکمت سر تعظیم فرود می آورم که چگونه از ماده حقیقت معنا و معنوی می سازد و یکی از نمونه های برجسته این معنا که مباد این کلام تأویل من استنباط شد، یکی از حقایق این معنا و ادله این معنا که کلام من را نجات می دهد از اتهام تأویل بی بنیاد و همچنین مستندی آشکار است بر آنچه که گفتم، کتاب بسیار لطیف، بسیار لطیف و البته مختصر فوائح الجمال و فواتح الجلال نجم الدین کبراست. و اگر بیاد داشته باشید در جلسات قبلی به کرات عرض کردیم که هدف شرح ساده نیست، هدف آشنایی مخاطبان با سرمایه های حکمت و عرفان ما نیز هست. فلذا در موارد بسیار کلام خود رو مستند به این منابع کرده ایم، نوعی منبع شناسی هم هست. پس کتاب که مقدار هم از لحاظ بیان مشکله به دلیل اینکه برخی از مشترک المخرج ها پشت سر هم آمده اند، فوائح الجمال و فواتح الجلال از آن نجم الدین کبرا، مؤسس سلسله کبرویه که یکی از جریانهای عمیق عرفانی ماست، عارف بزرگی که اتفاقا از لحاظ سالگرد فوت با عطار نیشابوری در یک سال، روایت غالب در فوت عطار 618 است، نجم الدین کبرا هم در 618 رخ در نقاب خاک به تعبیری فرو کشید، 540 هجری به دنیا آمد و یادمون باشه اینا همه 200 سال قبل از حافظه و حافظ رجوع کرده به این معانی در اون مدرسه هایی که می رفته، مکتب خانه هایی که می رفته، تفسیر های کشافی که می خونده، اینها رو رجوع کرده. 540 نجم الدین به دنیا آمد و 618 فوت کرد. در این کتاب فوائح الجمال یک بحث بسیار مهمی پیرامون همین معنای کیمیا دارد، حقیقت کیمیا دارد و طریقنا طریق الکیمیا. این بند 12 کتاب فوائح جمال است. لکن گذر زمان و در اصل تنگی زمان اجازه شرح نجم الدین از کیمیا را نمی‌دهد. فلذا بحث و پیرامون کیمیا را به جلسه بعد با می‌گذاریم. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمل لطف شما خاک زر شود. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.